با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که فعالیتش در 31 جنوری سال جاری به پایان میرسد. سیگار روز چهارشنبه از همه کسانی که در 17 سال گذشته از آن حمایت کرده، فعالیت‌هایش را دنبال کرده و از آن بهره بردند، سپاسگزاری کرده است. کانگریس ایالات متحده در سال 2008 سیگار را به هدف بازرسی کمک‌ها و هزینه‌های آمریکا در افغانستان ایجاد کرد. سیگار در این مدت گزارش‌های متعدد را در مورد فساد در پروژه‌های انکشافی در افغانستان منتشر کرده و گفته بود که میلیون‌ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکا در افغانستان حیف و مل شده. اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت کاپیسا نشر تصاویر زنده جان را در این ولایت ممنوع کرده. با اجرای این دستور تلویزیون ملی حکومت طالبان در کاپیسا به رادیو تبدیل شده و فعالیت رسانه‌های خصوصی هم محدودتر شده. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این تصمیم هشدار داده که این اقدام آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات را به طور جدی آسیب می‌زند. بر اساس معلومات این مرکز، کاپیسا 25مین ولایت است که ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان به گونه رسمی در آن اعلام می‌شود. بر اساس پیشبینی نهادهای هواشناسی، از فردا جمعه تا روز یکشنبه شماری از حوزه‌های دریایی افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود که در پایان احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود گفته که در دریاهای ولایات هرات، غور، بادغیس، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ و برخی دیگر از ولایات احتمال بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها وجود دارد. در این اعلامیه از باشندگانی که در نزدیکی این دریاها زندگی می‌کنند خواسته شده که تا مطلع باشند و در صورت جاری شدن سیلاب به جاهای امن بروند. در اثر فرو ریختن یک ساختمان دو منزله در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 7 عضو یک خانواده جان باختند و یک تن زخمی شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که این رویداد ناوقت شب گذشته در منطقه قوچک این شهر رخ داده و در نتیجه آن مادر همراه با 6 فرزندش جان باختند و پدر این کودکان هم زخمی شده. در این گزارش علت این رویداد مشخص نشده. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران گفتگوها با ایالات متحده آمریکا را رد کرده و گفته که آمریکا تنها می‌خواهد اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده که یک کشتی جنگی بزرگ آمریکایی به سمت ایران در حرکت است و در صورت لزوم ماموریت خود را با سرعت و قدرت کامل انجام خواهد داد. او همچنین ابراز امیدواری کرده که تهران به زودی برای آغاز مذاکرات آماده می‌شود. قالیباف به شبکه خبری CNN گفته که هرچند تهران آماده گفتگو است، اما به گفته او فکر نمی‌کند این نوع مذاکرات همان صحبتی باشد که رئیس جمهور ترامپ انتظار آن را دارد. هشدار شدید ترامپ واکنش گسترده مقام‌های ایرانی را هم در پی داشت و اینکه در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا تیم افغانستان فردا به مصاف تیم مالزی می‌رود. این دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در این جام خواهد بود. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازیش بر روز چهارشنبه عربستان را با نتیجه 3-0 شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. مطالبی که در این برنامه داریم. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که برفباری سنگین در افغانستان بحران بشری را وخیم‌تر کرده.
در بسیاری از مناطق بیش از 1 متر برف باریده است. در چنین شرایطی هزاران کارمند مجبور به بازگشت به افغانستان هستند. ما توان تأمین سرپناه را نداریم و به غذا، آموزش و حفاظت نیز دسترسی نداریم.
یونیسف یک بار دیگر خواستار لغو محدودیت ها در بخش آموزش دختران در افغانستان شده. دختران محروم از آموزش چی میگویند؟
پولی که میتونن ما به هر خواسته ما برسانه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
همچنان در این برنامه میشنوید که چرا گروه دولت اسلامی و داعش شهروندان چینی در افغانستان را مورد هدف قرار میدهد. نظر کارشناسان را هم داریم.
trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت‌های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام مجدد شنونده های عزیز، شام پنجشنبه نوی دلو سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 29 جنوری سال 2026 میلادی را میگذرانیم. شورای پناهندگان ناروی یا NRC هشدار داده که بارش سنگین برف در سراسر افغانستان بحران بشری در این کشور را وخیم‌تر کرده و هزاران عودت کننده را با شرایط بسیار دشوار روبرو ساخته است. این شورا ابراز نگرانی کرده که مهاجرانی که از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند و اغلب بدون دسترسی به غذا، سرپناه و سایر امکانات اساسی وارد کشور می‌شوند، در روزهای اخیر به دلیل بارش برف و شرایط جوی شدید به شدت آسیب دیدند. در این گزارش با شماری از بازگشت کنندگان هم صحبت کردیم که می‌شنویم.
همزمان با نگرانی نهادهای مختلف بین المللی درباره بارش پی در پی و وضعیت بد بشری در افغانستان، شورای پناهندگان ناروی NRC تازه هشدار داده که ریزش برف سنگین در این کشور بحران بشری را در حال تشدید کرده که هزاران خانواده بدون دسترسی به غذا، سرپناه و دیگر نیازهای اساسی از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند. جاکوپو کریدی، رئیس شورای پناهندگان ناروی در افغانستان، در پیام ویدئویی خود که روز چهارشنبه 8 دل در صفحه X یا تیوتر سابق این شورا منتشر شده گفته است:
در بسیاری از مناطق بیش از 1 متر برف باریده است. در چنین شرایطی هزاران کارمند مجبور به بازگشت به افغانستان هستند. ما توان تأمین سرپناه را نداریم و به غذا، آموزش و حفاظت نیز دسترسی نداریم. در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور، از جمله در کنرک تابستان گذشته، از زلزله شدید آسیب دیده بود، برف باریده است. مردم هنوز در آنجا در خیمه ها زندگی می کنند و برای گذراندن این زمستان سخت به حمایت فوری نیاز دارند.
او افزوده که کمبود بودجه تاثیر شدیدی بر رساندن کمک ها به افغانستان گذاشته و با توجه به حجم نیازها هنوز یک خلای 70% وجود دارد. شورای پناهندگان ناروی NRC تاکید کرده که بدون حمایت فوری خانواده های آسیب دیده، به ویژه کودکان، سالمندان و افرادی که در سرپناه های موقت زندگی می کنند، به دلیل شرایط سخت زمستانی با خطرات جدی روبرو هستند. این شورا از کمک کنندگان و تمویل کنندگان بین المللی خواسته است که هرچه زودتر در این وضعیت بحرانی به افغانستان کمک کرده و بودجه لازم را در اختیار این نهاد قرار دهند. در همین حال مهاجران افغانی که از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند، نیز میگویند بدون هیچ گونه امکانات به زور بازگردانده شدند و با بحران انسانی شدید و نگرانی نسبت به آینده روبرو هستند. غنچه‌گل، مرد 50 ساله، سرپرست خانواده 9 نفری که به تازگی از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بازگشته، روز پنجشنبه 9 دل و از گذرگاه تورخم به رادیو آزادی گفت:
ما اینجا سرپناه نداریم، اما با امید خدا را افتادیم. پلیس خیلی اذیت میکرد و بازداشت ها زیاد بود. مجبور شدم، چون فقیر هستم و میترسیدم فرزندانم را بازداشت کند، برگشتم. درخواست ما این است که به ما کمک شود، برای در امان ماندن ما از برف سرپناه دهند. خیلی نگرانیم که این زمستان را چگونه بگذرانیم.
نصیر احمد، 35 ساله، که از ایران به افغانستان بازگشته و اکنون در شهر مزار شریف زندگی میکند، میگوید که با چالش های بسیار روبرو است.
20 سال دیر آمده، ما نیامده افغانستان، نه سرپناه، نه کار، این نمیه مشکلات دیگه. من 5 تا تف دارم، اما اینجا 20 سال تقریبا برف بارد، خیلی خنکه. گذراندن از اینکه منقل برقی میگیم و اونو میزنیم، یه وقت برق بره زغال میگیری، آتش میگیری. اما خانم دانه سرطان داره، نیش که کبک ما نکنه هیچ، حتی یه سینکوت ما سر من از ایران با 100 تا گریوم نانو گرفتیم.
یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در تورخم که نخواست نامه در گزارش منتشر شود، نیز این مشکلات را تایید میکند و میگوید کمک ها اکنون حتی فقط به خانواده های دارای بیمار شدید یا افراد دارای معلولیت محدود شده است. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی از پناهندگان میپرسیم میگویند در افغانستان هیچ جا نداریم و بسیاریشان اصلا اینجا بلد نیستند. اگر کشورهای میزبان یک یا دو ماه فرصت میدادند بهتر بود تا زیر آسمان باز چاره ای اندیشیده میشد، اما حالا در این شبها و روزهای سرد برایشان بسیار سخت است. از سوی دیگر بودجه ما هم به شدت کاهش یافته است. کمک های یونیسیار و IUM کاملا به صورت دسته بندی شده توزیع می شود و تنها به آن دسته از مهاجران کمک می کنند که بیمار شدید یا فردی دارای معلولیت در خانواده داشته باشند. کمک ها به سایر مهاجران عادی قطع شده زیرا بودجه در اختیار نداریم.
عبدالمطالب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان درباره وضعیت تأخیر بازگشت کنندگان و رسیدگی به مشکلات آنان تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارات مسئول حکومت طالبان در بخش مهاجرین و بازگشت کنندگان هر روز از بازگشت هزاران مهاجر از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان خبر می‌دهند. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمار از نهادهای بین‌المللی دیگر بارها به ویژه در روزهای سرد زمستان نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان از باشندگان کابل خواسته که برف بام‌ها و حولی‌های خود را در جاهای بریزند که امکان جذب آن در زمین وجود داشته باشد. نعمت‌الله بارگزه سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفته که این اقدام به طور رسمی نیز در سطح شهر عملی می‌شود. شمار از باشندگان کابل می‌گویند که تلاش می‌کنند به این موضوع توجه کنند. همچنان برخی از کارشناسان بخش زراعت و آب تاکید می‌کنند که برای افزایش سطح آب‌های زیرزمینی از چنین فرصت‌های باید استفاده شود. در این گزارش بشنوید.
پس از برفباری‌های اخیر در کابل، شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان از مردم خواسته که برف بام‌ها و اولی‌های خود را به جای ریختن در جاهای پخته به ویژه سرک‌ها و پیاده‌روها در زمین‌های خاکی داخل خانه‌هایشان جمع‌آوری کنند. نعمت‌الله بارگزه سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه 8 دلو به رادیو آزادی گفت که این کار از یک سو به تقویت آب‌های زیرزمینی کمک می‌کند و از سوی دیگر باعث تخریب زیربناها نمی‌شود.
تمام شهروندان میخواییم که برف بام خانهشان را یا برف های دیگه دویلی است قطعا در جای پخته خوشن سرک پیاده رو نندازن. حتما در خانه یک گلدان یک چای جدی وجود داره در اوج انتقال بدن و خود شاروالی کابل هم تمام برفایی که سرک ها پاک میکنه او را در گلدان ها هم بار میکنه تا بتانیم که آبهای زمین هم تقویه بکنیم و همچنان از تخریب و از بین رفتن زیربناهای شهری هم جلوگیری بکنیم.
او از تمام باشندگان کابل خواست که در این زمینه همکاری کنند. در همین حال شماری از شهروندان کابل نیز میگویند که این موضوع مهم است و با آن توجه می کنند. عبدالرزاق باشنده احمدشاه بابا مینای کابل به رادیو آزادی گفت:
این برف ها را از روی بام در کسال ها، باغچه ها و اطراف خانه ها می ریسیم. این کار بسیار خوب است چون آب های زیر زمینی خیلی کم شده است. همه مردم باید این کار را انجام بدهند.
در همین حال شماری از کارشناسان بخش زراعت و آب نیز تاکید می‌کنند که شهر کابل در سال‌های اخیر با مشکل جدی کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بوده و برای حل این مشکل باید از چنین فرصت‌ها استفاده شود. ساحل دوران، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
در یو ډیر خد نو نیک اقدام ده کچرت مثلا
این یک اقدام بسیار نیک و خوب است. اگر برف در جاهایی که خاک باشد ریخته شود مانند باغ‌ها، میدان‌های باز و ساحات سبز، زمین آن را جذب می‌کند و آب‌های زیر زمینی افزایش می‌یابد. همچنان برای فصل بهار خاک مرطوب باقی می‌ماند و این به نباتات فایده می‌رساند چون در خاک نرم نبات بهتر رشد می‌کند.
نرم خوره که نبات خورشت کوی.
با این حال به گفته آقای دوران این اقدام به تنهایی نمیتواند مشکل کمبود آب در شهر کابل را حل کند و نیاز است که در این بخش اقدامات دیگر و بزرگتر نیز روی دست گرفته شود. پیش از این باشندگان مناطق مختلف شهر کابل بارها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با کمبود آب روبرو هستند. پیش از این نیز برخی از سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده بودند که تا سال 2030 میلادی شهر کابل با بحران شدید آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. هرچند حکومت طالبان برای حل مشکل کمبود آب در کابل از انتقال آب دریای پنجشیر سخن گفته است، اما تاکنون از آغاز عملی این پروژه خبری نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایجنیا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش‌های جدی روبروست، اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد بر اهمیت آموزش دختران و تأثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و باری دیگر خواستار لغو محدودیت‌ها بر تحصیل آنان شده. شمار از دانش آموزان دختر و معلمین از چالش‌های فراراه زندگیشان شکایت دارند و خواهان رسیدگی به این مشکلات هستند. در این گزارش بشنوید.
با ادامه نگرانی ها از چالش ها فرارای سیستم آموزشی در افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش های جدی روبرو است، اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد روز چهارشنبه 8 مدال را در صفحه یک سیاتی تر سابق خود بر اهمیت آموزش دختران و تاثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و خواستار لغو محدودیت ها بر تحصیل آنان شده است. یونیسف گفته است که لغو ممنوعیت آموزش متوسط برای دختران به آنها امکان می‌دهد مهارت‌های لازم را فرا بگیرند، وارد عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی شوند و خانواده‌ها، جامعه و آینده کشور را تقویت کنند. یونیسف در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما در حال بر فراگیری عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی اسای دانش آموزان دختر تاکید دارد که طالبان در این بخش نیز ممنوعیت وضع کرده است. حکومت طالبان پس از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستن دروازه‌های پانتون‌ها برای آنان، این دانش آموزان را از رفتن به این انستیتوت‌های طبی نیز منع کرده است. این در حال است که شمار از دانش آموزان دختر و معلمین در افغانستان میگویند در حال حاضر چالش‌های فراوان در بخش آموزش در افغانستان وجود دارد که نیاز به توجه جدی دارد. کبرا یکی از دانش آموزان دختر که پس از ممنوعیت آموزش از سوی طالبان از رفتن به مکتب بازمانده میگوید محرومیت از آموزش آنها را با یک بی برنامگی در زندگی روبرو کرده است.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونه ما به هر خواسته ما برسونه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. هیچ دختر فعلا هیچ پلان برای آیندهشان ندارن. سخت هست واقعا خیلی.
برخی معلمین در ولایات مختلف افغانستانی نظام آموزشی افغانستان را پر از چالش خوانده و تاکید میکنند که با وضعیت معارف و زندگی آنان هم توجه لازم صورت گیرد. یکی از معلمین یک مکتب در شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت،
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سمینار هاست. سمینار تحت نام سمینار دینی و سمینار عنوی و سمینار مذهبی و ارزیابی های پیاپی و بهانه گیری با معلمین و کارمندان می باشد. به همین بهانه تنقیص‌سازی بیشتر از معلمین.
شمار از معلمین در صحبت با رادیو آزادی همچنان تایید میکنند که دانش آموزان در مکتب با کمبود معلمین مسلکی، مواد درسی و ده‌ها مشکل دیگر روبرو هستند و تاکید دارند که باید به حل مشکلات در عرصه معارف رسیدگی صورت گیرد. دو روز پیش نیز صندوق کودکان سازمان ملل متحد در صفحه یک سیاتی تر سابق خود نوشته که نظام آموزشی افغانستان در نقطه بحرانی قرار دارد و بیش از 90% از کودکان 10 ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف همچنان در گزارش خود اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه شانسی دل و هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. نظام آموزشی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سالهای اخیر آسیب جدی دیده است. دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و بسیاری از معلمان زن با نام‌های مختلف از وظایفشان منفک و یا خانه‌نشین ساخته شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری رادیو آزادی را شنونده هستید. حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چین در افغانستان بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت شهروندان خارجی به ویژه چینی ها را افزایش داده. تازه ترین این حملات هدف قرار دادن یک رستوران چینی در قلب شهر کابل بود. حمله ای که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفته و در آن شماره کشته و زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ می دهد که طالبان همواره تاکید کردند داعش در افغانستان سرکوب و ریشه‌کن شده. اما پرسش اصلی اینجاست، چرا اتباع و منافع چین به یکی از اهداف اصلی داعش خراسان مبدل شده؟ آگاهان بین المللی و افغان در این مورد چه نظر دارند؟ در گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
عملات تازه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسش هایی را درباره انگیزه های این گروه برانگیخته که چرا شهروندان و منافع چین هدف است. در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت عمله 19 جنوری بر یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این عمله 7 نفر کشته و حدود 13 نفر زخمی شدند که در میان کشته شده ها یک تبعه چینی شامل بود. هدف قرار دادن رستوران لانجو چاینیز نودل که در کوچه گلفروشی شهر نو کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری وزارت دفاع طالبان و سفارت‌های ایران و ترکیه موقعیت دارد، ادعای طالبان مبنی بر این که گروه داعش در افغانستان حضور فعال ندارد و ریشه‌کن شده است را زیر سوال می‌برد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اپریل 2024 در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان منتشر شد، تاکید کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته او این گروه پدیده‌ای نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که طالبان تا حد در تصحیح شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش موفق شدند، اما این گروه هنوز هم ظرفیت انجام عملات مرگبار را دارد.
حمله سر مهمانخانه چینایی ها در مرکز شهر کابل ثابت میکنه که اهل چینایی بودن در افغانستان خطر داره. خونه که طالبا تا حدی کامیاب شدن در نیکه تضعیف ساختن نیکه داعش در افغانستان، اما او گروه تا هنوز از ظرفیت ها برخوردار است و نیکه بعض اوقات میتونه موافقانه نیکه عملیات انجام بده، مثل نیکه روزی دوشنبه. همچنان دیگر جهادی های اینکه افراطی که به یکی دستن که چین دشمن اینکه مسلمان ها می باشن تا هنوز اینکه آزاد و فعال هستن در اینکه طالبا در افغانستان زیر حکیمیتی اینکه طالبا، لحاظه چینایی ها مکلف هستن که تدبیر امنیتی خود را سرزناو اینکه ببینن.
سمی یوسف زای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با قای سمپل هم نظر است و میگوید
ادعای طالبان که دیگه داعش در افغانستان تقریبا از بین رفته تا یک حدی درست هستند، چون در افغانستان در داخل خاک افغانستان داعش یک مرکز یا پایگاه دارد، از خاطر نتوانستن که بیشتر عملیات را انجام دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این گروه در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان نوروزی طالبان پاکستانی به رهبری آفس سید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی، در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد و سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. چرا داعش خراسان چشم خود را به اتباع چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دوخته؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتنت وایر، واگوی امور مبارزه با تروریسم در پاسخ به رادیو آزادی میگوید که حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شاخه خراسان گروه داعش و یکی از پیشتازترین گروه های ضد چین مبدل شده بود.
In the lead up to the Taliban takeover, we saw these kind of unofficial pro
در آستانه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شماری از منابع و رسانه‌های غیر رسمی وابسته به شاخه خراسان گروه داعش با نشر ویدیوها و پوسترهای آنلاین چین را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را تهدید می‌کردند. این فعالیت‌ها بیشتر به روابط دیپلماتیک طالبان با چین ارتباط داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان این گروه تلاش کرد طالبان را به عنوان یک نظام اسلامی واقعی به اعتبار جلوه دهد، زیرا طالبان با چین روابط برقرار کردند. این گروه ادعا میکند که چین یک رژیم اقتدارگراست و مسلمانان اویغور را سرکوب و تحت فشار قرار میدهد.
آقای ویبر بر این باور است که شاخه خراسان و گروه داعش برای جلوگیری از سرمایه گذاری های چین اتباع و منافع این کشور را هدف قرار میدهد.
They're also trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد تا طالبان تضعیف شوند. چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر به تقویت طالبان کمک میکند.
چین بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در بیش از 4 سال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تعامل نزدیک دیپلماتیک و تجارتی با طالبان دارد. بزرگترین سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک در ولایت لوگر قرار دارد، اما پس از گذشت 17 سال تا کنون استخراج مس از این معدن آغاز نشده. ای بار اول نیست که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چینی ها را در افغانستان هدف قرار داده است. پیش از این گروه مسئولیت حمله بر یک هتل متعلق به چینی ها در کابل در سال 2022 را به عهده گرفته بود که در آن 5 شهروند چین زخمی شدند. همچنین این گروه مسئولیت حملات بر اتباع و منافع چین در کشورهای همسایگی افغانستان در تاجیکستان و پاکستان را نیز به عهده گرفته. در 2017 گروه داعش گفت که 2 معلم چینی را پس از اختطاف در پاکستان به قتل رسانده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در آن زمان اعلام کرد که با این اقدام ضربه به تلاش‌های اسلام آباد برای محافظت از کارگران چینی وارد کرده. کارگران چینی در تاجیکستان در همسایگی شمال افغانستان نیز هدف حملات قرار گرفتند. در حملات در 26 و 30 نوامبر 2005 بر ولسوالی‌های شمس‌الدین شوین و درواز در تاجیکستان 5 کارمند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفت که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده. چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که گروه‌های هراس افغان فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وعده کرد که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می‌کند. پس از این رویداد یک منبع حکومت طالبان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود در گفتگو با رادیو آزادی گزارش‌ها از درگیری در ولایت بدخشان را تایید کرد که بر اساس آن نیروهای آنان بر یک مخفیگاه جنگیان داعش حمله کردند. به گفته این منبع این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباعی چین در تاجیکستان دست داشتند. منبع بدون ارائه جزئیات بیشتر ادعا کرد که جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباعی خارجی بودند. چشم‌انداز آینده چیست؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتنت وایر و آگاهی امور مبارزه با تروریسم میگوید
ممکن است شاخه خراسان داعش حملاتی انجام دهد. این گروه پیشتر درباره بمب‌گذاری صحبت کرده و شاخه تبلیغاتی آن به زبان ازبکی درباره بمب‌گذاری احتمالی بر خطوط انرژی چین در آسیای مرکزی هشدار داده است. همچنین ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد، زیرا گروه‌های شورشی و جنایی اخیراً اتباع چینی را هدف قرار دادند.
از دید آقای ویبر این تهدیدها ادامه خواهند یافت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. گفتم میتونید که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب، موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردن. که انقلاب های انگلستان و اقدامات پترکوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری به مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید: انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتن، ای به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب، شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوسپوس شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن، مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن. و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکلگیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا گفته میتونین که در سال 1776 میلادی هسته که توماس پین، این نویسنده برجسته آمریکایی هست، رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هسته؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این هسته که همه انسان ها برابرن و دارای حقوق یکسان هستن. همه انسان ها حق زندگی دارن و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارن. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهن مردم حق دارن که اونا چه کنن؟ تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفته میتونیم که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین‌های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقت ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و با عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونید یا پیامدهای انقلاب گفته میتونید که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خوان، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چکار کرده و از این طریق فراهم کرده بودن که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به این سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی می‌خوانیم. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفته میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفته میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی‌های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری‌ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت‌های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونیم شاگردان عزیز که لغو برده‌داری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد برده‌داری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه نسلی پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از عضو انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در این قسمت گفته میتونیم که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب، به عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساخت‌ها، لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی بود که یک کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بر سلسله انگلستان بود بلکه پایه‌گذار ایده‌هایی شد که الهام بخش ملت‌های دیگر شدند. این کشور با اتکا به منابع طبیعی، توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت‌های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصر مهمی بود که عدالت و برابری در این جامعه نهاد کرد، یعنی بنیان‌گذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدیم قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان‌ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه‌های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خواهی هم بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خوش آگدان عزیز، ای بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت هم شما بخیر. امید که جور و ساعت ها سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 12 همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف 12 را با هم بخوانیم. و یکی درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده‌ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری را بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خوش آگدان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونین که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتین که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و مدیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خوشاگردان عزیز، گفتم میتونید فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفتم میتونید که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنم و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه رو میایم مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت‌ها، باسک‌ها و ژرمن‌ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی‌ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس‌ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی‌تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هست که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هسته و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونیم فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رای آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگردان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونین که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین. انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی دارد که این کشور به سه بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته. که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکزی بلفاست هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن چهارم و ششم قبل از میلاد هسته که اقوام سلت از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی، اقوام انگلو چیکار میکنن؟ اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره. یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایحه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه ای از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته. که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته، سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت‌های زیادی دارند، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون‌ها و تأسیس مقام‌های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره. یکی مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین یرما نام میگیریم. یک حزب محافظه کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین‌المللی و بین‌المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان، دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت صنفی رسیدیم به سوالات میخوانم شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته، من سوالات می خانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنید؟ مقایسه میکنید با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی توضیح میدید. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا شو میکنیم، اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان، امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.
شب عاشق نامه رسد بسهر، صبح صادق دروغ میگوید، صادق دروغ میگوید، صادق دروغ عاشقان به دل کی شب دراز باشد، تو بیا قسم بنده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان به دل کی شب دراز باشد، تو بیا قسم بنده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان به دل کویت، عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، با کجا دوبار کبوتر که اسیر باز باشد، تو بیا قسم و نشب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان به دل کی شب دراز باشد، تو بیا قسم بنده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان به دل شتن بپوشم، سخنه که نیست طاقت که زده شتن بپوشم، با کدام دوست گویم با کدام دوست گویم که محل راز باشد تو بیا کزول شب در صبح باز باشد تو بیا شب عاشقان به دل چی شب دراز باشد تو بیا کزول شب